اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. فیض آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 19 ماه جون برای نیم ساعت با شما خواهد بودم. اما توجه کنین در آغاز تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد هاشم حبیب زاده به توجه می‌رساند.
با عرض سلام، نخستین محموله تجارتی 60 تنی تاجران افغان به ارزش 5 میلیون دلار امروز در نخستین محموله دهلیز تجارتی از کابل به هند فرستاده شد. توافقنامه ایجاد این دهلیز روز چهارشنبه میان اتاق تجارت و صنایع افغانستان و شرکت هوایی آریانا امضا شد، اما امروز رسما از سوی رئیس جمهور غنی افتتاح کردید. رئیس جمهور افغانستان گفت که با مسدود شدن مسیر تجارتی ترخم و چمن برای صادرات میوه افغانستان، این کشور در پی بدیل این مسیرها بود و با ایجاد این دهلیز هوایی میان هند و افغانستان نگرانی ها در این زمینه رفع شده است. بر اساس توافق صورت گرفته، تاجران افغان می توانند اموال تجارتی خود را به ویژه میوه تازه و خشک را در بدل پرداخت کرایه ترانسپورت زمینی از طریق کارگوی هوایی از کابل و کندهار به هند انتقال دهند. روسیه بر ادامه تعهداتش برای حمایت از افغانستان باثبات در زمینه مبارزه با تروریسم آماده ی هر نوع همکاری است. این مطلب را الکساندر مانسکی، سفیر روسیه در کابل، در جریان ملاقات با هنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان بیان کرد. سفیر روسیه همچنان افزود که کشورش از سیاست افغانستان در زمینه ی مبارزه با تروریسم حمایت جدی می کند. روسیه هشدار داد که تیاره‌های ائتلاف بر رهبری ایالات متحده را در ساحات مرکزی سوریه من حیث اهداف بالقوه پیگیری خواهد کرد. آن کشور همچنان خط مستقیم تماس برای جلوگیری از حوادث را با واشنگتن قطع کرد. مسکو پس از آن این گام را برداشت که ائتلاف بر رهبری ایالات متحده یک تیاره جنگی حکومت سوریه را در شمال آن کشور سقوط داد. حکومت سوریه گفت که تیاره سو-22 مأموریت نظامی را علیه موازی داعش داشت. اما ائتلاف تحت رهبری آمریکا میگوید که تیاره یاد شده ساحات تحت کنترل ملیشه‌های ضد حکومت و داعش تحت حمایت ایالات متحده را بمباردمان میکرد و سقوط دادن آن یک عمل دفاعی بوده است. این خط مستقیم به منظور جلوگیری از تنش میان نیروهای مختلف ایجاد شده بود که در حریم هوایی سوریه فعالیت میکنند. روسیه واشنگتن را متهم میکند که پیش از سقوط دادن تیاره سوری از این وسیله استفاده نکرده بود و قماندانی ایالات متحده در سوریه باید در این مورد تحقیقات محتاطانه انجام دهد. سپاه پاسداران ایران پس از فیر میزائیل بر موازی گروه دولت اسلامی یا داعش در منطقه دیرالزور سوریه به این گروه هشدار داد که هر گونه حمله بر ایران باعث حملات بیشتر خواهد شد. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروهای هوافضای سپاه پاسداران ایران، گفت که تندروان داعش هدف میزائیل ایرانی بودند.
مراکز ساخت و تولید خودروهای انتحاری و مراکز تجمع اونها توسط موشک‌های میانبرد مورد هدف قرار گرفت. تهران لندن و پاریس نیست. این یک کار کوچیکی بود انجام شد. اگر دست از پا خطا بکنن، ضربات مهلک‌تر بر سر اونها انشاءالله فرود خواهد آمد.
سپاه پاسداران گفت که این حملات در انتقام جویی از حملات در ایران صورت گرفت که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته بود. فعالان در سوریه میگویند که تا اکنون در مورد تلفات یا خسارات ناشی از این میزایل های ایرانی معلومات در دست نیست. مقامات بریتانیایی حمله بر گروهی از مسلمانان در شمال لندن را دهشت افکنی عنوان کردند. یک مرد با استفاده از موتر حاملش گروهی از مسلمانان را در بیرون از یک مسجد در شمال لندن هدف قرار داد و 10 نفر را زخمی ساخت. مقامات میگویند که یک فرد دیگر در آن محل جان باخت، اما واضح نیست که آیا جان باختن او ربط با این حمله داشت یا نه. از جانب دیگر، دیشب یک دختر 17 ساله مسلمان در راه برگشت از مسجد در ایالت ویرجینیا کشته شد و پلیس مرد را به اتهام قتل او توقیف کرده است. متهمی که دستگیر شده مارتین توریس نام داشته و 22 ساله است. هنوز معلوم نیست که آیا انگیزه قتل نفرت دینی بوده و یا موضوع شخصی در میان بوده است. شمار تلفات ناشی از آتش سوزی گسترده جنگلات در نواحی مرکزی پرتغال به 62 نفر رسید. مقامات آن کشور میگویند که حداقل 50 تن دیگر در این آتش سوزی زخمی شدند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
بر اساس آخرین معلومات ارائه شده از سوی مقامات پرتغال، کم از کم 18 نفر که تلاش فرار را داشتند، حین گذشتن از یک جاده‌ای که آتش بر آن سرازیر شده بود، در داخل موترهایشان سوخته و هلاک شدند. بسیاری از قربانیان این آتش سوزی باشندگان محلی بودند. صدها تن از عمله اطفائیه با 160 موتر آبپاش سعی دارند آتش سوزی را مهار کنند. این آتش سوزی بر روز شنبه در جنگلی آغاز یافت که در حدود 200 کیلومتری شمال شرق لیسبون، پایتخت آن کشور، موقعیت دارد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه که بر روز یکشنبه برگزار شد، با وجود اشتراک اندک رای دهندگان، حزب امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید فرانسه توانست اکثریت مطلق کرسی‌ها در پارلمان را به دست آورد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تقریبا همه آرا شمرده شده و توقع بر این است که از جمله 570 کرسی پارلمان فرانسه، حزب جمهوری در حرکت مربوط رئیس جمهور ماکرون و حزب متحدش بین 355 تا 425 کرسی را کسب کنند. و این ترتیب راه برای اعمال اصلاحاتی که ماکرون در نظر دارد هموار شده است. ماکرون در مدت اندکی پس از احراز قدرت در چندین مورد سیاست خارجی از خود شایستگی نشان داده است.
جزئیات بیشتر در این مورد و پیروزی بی سابقه زنان در انتخابات پارلمانی فرانسه را می توانید از وبسایت دری صدای آمریکا دنبال کنید. و آخرین خبر این که مقامات آمریکایی و ژاپنی می گویند در مورد این موضوع تحقیقات می کنند که چرا عمله نوشکن آمریکایی و کشتی تجارتی ژاپنی تقریبا یک ساعت پس از تصادم در این مورد گزارش دادند. نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا صبح امروز هویت 7 تن از ملاحان کشتی نظامی را که در آبهای ژاپن در جریان این تصادم جان داده بودند اعلام نمود. نوشکن موسوم به فیتزجرالد به روز شنبه با یک کشتی عظیم باربری ژاپنی که توسط یک شرکت فیلیپینی استخدام شده بود تصادم کرد و شدیداً صدمه دید. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. در حالی که مقام های امنیتی از تصرف توره بوره خبر میدن، اما گزارش ها میرسانند که درگیری ها برای تصرف منطقه همچنان ادامه داره. برای آخرین معلوم شدن و اطلاعات بیشتر در مورد از گزارشگر رادیو آشنا آقای حسرت خواهش میکنیم که آخرین تحولات با ما از طریق تلفن ارائه بکنن. آقای حسرت روی خط هستین؟ صدای ما را میشنوین؟
بله صدای تازه دارم.
تشکر آقای حسرت. لحظات پیش آقای رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آشنا گفت که این منطقه تحت تصرف است. با هم به امی گفتار آقای رادمنش گوش میدیم، بعد آخرین تحولات هم از شما میپرسم.
نیروهای کماندو اردوی افغانستان به حمایت نیروهای هوایی و ترکی توانستند که بلندی های مشرف بر توره بوره را بگیرند و اکنون ما در تنگی سلیمان خیل قرار داریم. ما ماین ها و مواد منفجره را کشف و خونسا میکنیم و یقینا که به خاطر تحفظ پرسنل خود و زندگی مردم آرام آرام بالای توره بوره تا آخرین نقطهش میرسیم و من متیقین هستم که تا چند یعنی بسیار با وقت کم ما فرصت ها را از دشمنان افغانستان کاملا میگیریم.
بله، شما اظهارات آقای رادمنش شنیدین. شما تا جایی که معلومات خودتان پیدا کردین وضع در توره بوره چگونه است؟ آیا نیروهای افغان تانستن این منطقه را کاملا در تصرف خود داشته باشن؟
بله، با وجودی که از بروز سی روز به این طرف قروده 201 سیلاب همچنان ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت دفاع افغانستان ابراز دارند که اینا توره بوره را کلی از حضور داعش پاککاری کردن، ولی توره بوره به طور کلی از داعش پاککاری نشد. تا مناطق خیلی مهم و استراتژیک توره بوره که نگرانی های بوار آورده در بین دولت و همچنان باشند دولت نگخار که اگر داعش در این مناطق مسکن گزین شود به خاطر همه زمین شرق در سر میان میاره. اون مناطق قوای افغان به خصوص کماندو توانسته است که از حضور داعش تصفیه کنه. بدون شک عملیات کماندو خیلی کامیاب بوده در این چند روز و پیشروی های خیلی مهمی داشته است. داعش فقط یا از مناطقی که گفته شد که داعش به تونل های بزرگ تورابور دسترسی پیدا کرده است و در صورتی که به تونل ها وارد شد باز دمکردن داعش کار خیلی دشوار می باشه. کماندوی افغان به اون تونل ها دسترسی پیدا کرد و جلوی ورود داعش به تونل ها گرفت. داعش اکنون به مناطق کوهستانی تورابور که اونجا مرد ملکی بدوباش ندارن به عقب راندن. ولی تنگی سلیمان خیل که بیشتر آقای ردمنش یادآور شد، این هنوز در دهن دره تورابور است، دورتر از منطقه استراتژیک است و این نیروهای افغان مدت 5 روز قبل تصرف کردن از حضور داعش. داعش اکنون فقط در داخل دامنه سفیدکو در مناطق کوهستانی، جاهایی که نه مردم ملکی زندگی می کنند و نه پوسته های نیروهای امنیتی افغان، از آنجا مرکز گرفته و درگیری های وقفوی در برابر نیروهای افغان داره. قوای هوایی عملیات هایی را که بالای داعش 3 روز در تورابور انجام داد خیلی موثر بود و قوات های زمینی به خصوص کماندوی افغان با حمایت قوای هوایی توانست که خودشان به تورابور و تونل های تورابور البته دسترسی پیدا کنند.
اما تا هنوز درگیری های ادامه داره آقای حسرت؟
درگیری های وقفوی است. درگیری های وقفوی است مانند گذشته ها، و درگیری هایی که خیلی شدید چند روز ادامه داشت نیست.
اونا نیستن. ضمن در رابطه با مردم محل، شما در گزارش های قبلی تان که هفته گذشته پخش شد گفته بودن که مردم محل بیشتر از ناحیه فرار کردن و به مناطق امن آمدن. در حال حاضر افراد ملکی در اون ناحیه زندگی نمی کنن و یا اون ناحیه خالی از سکن است؟
بله، یک ما باید وضاحت پیش کنم. در این منطقه که هوا به تورابور یاب نشد، دو منطقه خیلی مهم است که در آنجا صادق رهبر القدانی گذباش داشت. یکی هم منطقه میله و میگوه و دیگه هم خود تورابور. در تورابور قرارگاه مرکز نظامی شبکه القدا بود و در میله و خود منزل مسکونی رهبر القاعده بود. طالبا به تورابور دسترسی داشت و به میله و نداشت. نیروهای امنیتی افغان توانست که میله و بگیره، و در صورتی که میله و تر تصرف قوای افغان باشه، تورابور به خیلی زودی به دست نیروهای افغان افتاد. باشندگان محل که از روز اول از آنجا واره شده بودن به مناطق دیگری پر امن ولسوالی بشیرآباد، هنوز هم در آنجا بسر میبرند و در وضعیت خیلی بدی. ما که در تنگی سلیمان خیل بیجا شدگاه را دیدیم، اونا ده ها فامیل در کنار جاده زیر آسمان کابوس زندگی میکنن، هم افتاب اینا رو میسوزن.
بله، گزارش شما ما این مسئله رو داشتیم.
بله،
بله، تشکر آقای حسرت. گزارش بود از آخرین تحولات در تورابور.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور غنی در لیز هوایی افغانستان هند افتتاح کرد. با افتتاح کوریدور هوایی افغانستان هند، نخستین معموله تجارتی 60 تنی تجار افغان برزش $5 میلیون امروز از کابل به هند فرستاده شد. جزئیات بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
توافقنامه ایجاد این دهلیز روز چهارشنبه 11 جوزا میان اتاق تجارت و صنایع افغانستان و شرکت هوایی آریانا امضا شده بود، اما امروز رسما از سوی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود گفت که با مسدود شدن مسیر تجارتی ترخم و چمن برای صادرات میوه تازه افغانستان، این کشور در پی بدیل این مسیرها بود و با ایجاد این دهلیز هوایی میان افغانستان و هند نگرانی‌ها در این زمینه رفع شده است. بر اساس توافقات صورت گرفته، تاجران افغان می توانند اموال تجارتی خود به ویژه میوه های تازه و خشک را در بدل پرداخت کرایه ترانسپورت زمینی از طریق کارگاه هوایی از کابل و کندهار به هند انتقال دهند. رئیس جمهور غنی با اشاره به ایجاد این سهولت خطاب به تاجران افغان گفت:
ترانزیت همیشه یو ستونزه و سیموگ مخکی واقعی
که ترانزیت مشکلی بود که ما همیشه مواجه بودیم. امید است نه تنها ایجاد این کارگاه هوایی بلکه آن اقداماتی که شده و خواهد شد به شما این اطمینان را بدهد که زمین بایر را بایر نگذارید.
شال از مکه شال مپریکدی
اجازه ندهید که تولید افغانستان زایی شود. به هر کدام آن یک سرمایه عظیم نفته است، اما در بخش زراعت ثبات نهفته است. من پریتورا، سفیر هند مقیم کابل، با اشاره به ایجاد مشکلات ترانزیتی فراراه محصولات زراعتی افغانستان در فصل برداشت، گفت که پیاده کردن ایده به عمل کار ساده نیست، ولی افغانستان توانست که این چالش همیشگی را با ایجاد این کارگاه هوایی به یک فرصت مبدل سازد. و افزود
دولتم از این پروژه حمایت می کند و می خواهم شما را مطمئن سازم که در این بخش شما را کمک می کنیم تا این کارگاه هوایی توسعه یابد تا جایی که به یک شبکه کارگاه هوایی مارکت مبدل گردد.
از سوی دیگر صدیق الله مجددی مسئول پروژه دهلیز هوایی افغانستان هند گفت که این دهلیز به منظور افزایش میزان تجارت میان دو کشور و دور زدن آن موانعی که سد راه تجارت زمینی افغانستان به سایر کشورها شده ایجاد گردیده است. در حال حاضر بر اساس ارقام رسمی میزان تجارت میان افغانستان و هندوستان سالانه به حدود $500 میلیون میرسد و دولت افغانستان میخواهد که این رقم افزایش یابد. آقای مجددی با اشاره به اولین پرواز دهلیز هوایی میان کابل دهلی جدید گفت
در این پرواز حدود 60 تن محصولات زراعتی که شامل نباتات طبی میشه و ارزش مجموعی در حدود $5 میلیون میباشه کابل ترک خواهد کرد و وارد بازارهای هندوستان خواهد شد و در صورت نیاز در آغاز فصل میوه تازه و دیگر محصولات زراعتی افغانستان ما آمادگی و ظرفیت کامل داریم تا هفته یک پرواز یا اگر بیشتر از نیاز باشد تنظیم کنیم تا مطمئن شویم تمام محصولات زراعتی ما با سر وقت به هندوستان میرسه.
با گفته مقام ها قرار است که پرواز بعدی از طریق دهلیز هوایی اسکندهار صورت بگیرد که در آن به ارزش حدود $2 میلیون 40 تن میوه خشک منتقل شود. در همین حال خانجان الکوزای معاون هیئت عامل اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفت که محصولات زراعتی این کشور به ویژه میوه تازه این کشور چون خربوزه، انار و سیب بازار خوبی در هندوستان دارد. آقای الکوزای به نمایندگی از سکتور خصوصی در کنار استقبال از آغاز کارگوی هوایی اما به برخی مشکلات موجود نیز اشاره کرد.
یک بار دیگر خواهش میکنم از گمرکات و میدانهای هوایی که این اموال به موقع طی مراحل شوند. همچنان از هندوستان هم ما تقاضا کرده ایم که در آنجا به ما یک جای داده شود تا اموال ما در آنجا کشیده شود و طی مراحل گردد.
تاجران افغان برای انتقال اموال تجارتیشان در هر کیلو به جای 70 سنت که قبلا می پرداختند 20 سنت کرایه می پردازند. توافقنامه ایجاد دهلیز هوایی برای 2 سال اعتبار دارد و دولت افغانستان بیش از 70% کرایه انتقال اموال صادراتی تاجران را سبسایدی در نظر گرفته است.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
نهی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگه که برخی از رسانه ها ناگاهانه در پوشش های خبری به دامن زدن مسائل قومی و مذهبی میپردازند. جزئیات بیشتر سمسام سیرت گزارش میده.
مجیب خلوتگر رئیس نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت دامن زدن به مسائل قومی و مذهبی مخالف قوانین نافذه افغانستان است، اما برخی از رسانه ها ناآگاهانه به مسائل قومی و مذهبی دامن می زنند. آقای خلوتگر افزود که برخی از رسانه ها در گزارش های امنیتی و نظامی خیش به مسائل قوم و مذهب اهمیت بیشتر می دهند. او تاکید کرد که این عملکرد آنان با گروه هایی که به تفرقه افغانی میان شهروندان افغانستان میپردازند فرق ندارد.
تعداد اندکی از رسانه ها در زمان پوشش اخبار مربوط به موارد امنیتی نظامی بیشتر توجهشان به قومیت افراد، به مذهب افراد، به دین افراد است. ما فکر میکنیم در نهی که هرگاه رسانه ها با چنین روی کرده وارد پوشش موارد خبری و داده های اطلاعاتی شوند، قطعا اینا در کنار کسایی که تفرقه افکنی میکنن در افغانستان قرار میگیرن.
آقای خلوتگر از ماده 22 قانون اساسی و ماده 20 قانون رسانه های همگانی یادآوری کرد و گفت اگر رسانه ها از چارچوب قوانین نافذه افغانستان پا فراتر بگذارند و پس از این به مسائل قومی و مذهبی دامن بزنند، عمل کردشان تخطی رسانه ای محسوب می شود و جهت بازخواست از آنان به کمیسیون بررسی به شکایت و تخطی رسانه ها معرفی خواهند گردید. ماده 22 قانون اساسی افغانستان هر نوع تبعیض و امتیاز میان شهروندان این کشور را ممنوع قرار داده و همچنان ماده 20 قانون رسانه‌های همگانی افغانستان رسانه‌ها را مکلف به رعایت ارزش‌های دینی، ملی، معنوی، اخلاقی و امنیت روانی کرده است. در همین حال صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، با صدای آمریکا گفت از این تصمیم نهی حمایت می‌کنند.
در قانون رسانه‌های همگانی آمده که هیچ رسانه باید برای مسائل قومی، سمتی و زبانی دامن نذارند. وزارت اطلاعات فرهنگ هم دست به کار شده در این واقعه.
در همین حال عاشق الله یعقوب، مسئول بخش پشتوی رادیو سلام وطن دار در افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا ضمن حمایت از این اقدام نی گفت باید این نهاد واجه هایی را که سبب دامن زدن به مسائل قومی و مذهبی می شود مشخص ساخته و در فهرست ترتیب دهد.
آن واجه ها باید تعریف شوند که چی واجه هایند تا در چوکات آیند که از آن استنباط جنگ و تفرقه شده می تواند. این باید تعریف شود و طی یک لیست یا جدول تهیه شده به رسانه ها فرستاده شود تا رسانه ها بدانند که از آن واژه ها استفاده نکنند.
نه یا حمایت کننده رسانه های افغانستان پس از آن چنین واکنش نشان داده است که در این اواخر گروه موسوم به داعش یا دولت اسلامی در افغانستان برای چندین بار مجتمع های شیعه مذهبان افغانستان را مورد هدف قرار داده است و رسانه های این کشور این مسئله را برجسته ساخته اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اتحادیه اروپایی میگه که با خروج ایالات متحده از توافق اقلیمی پاریس، رابط خود با کشورهای دیگه که این ماه در امضا کردن عمیق‌تر می‌سازد تا از تطبیق این توافقنامه اطمینان حاصل کنند. خبرگزاری رویترز گزارشی در این مورد داره که از ژیلا سمیعی میشنویم.
اعلام خروج ایالات متحده از توافق تاریخی پاریس که در پایان 195 کشور جهان امضا کردند، ناراحتی ها و نگرانی های را ایجاد کرده است. اتحادیه اروپایی تعهد کرده که برای رسیدن به هدف محدود کردن گرمای جهانی به کمتر از 2 درجه سانتیگراد با چین که یکی از بزرگترین کشورهای آلوده ساختن جهان است همکاری کند. وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی در ختم نشست امروزشان در لوکزامبورگ تا یک بیانیه مشترک گفتند که مائده پاریس برای هدف آن مناسب بوده و دوباره رویان مذاکره نمی شود. در اعلامیه آمده است که شورای وزیران اتحادیه اروپایی از خروج یک جانبه ایالات متحده از توافق پاریس عمیقا متاسف است. فدریکا موگرینی، رئیس مش خارجی اتحادیه اروپایی که در آشیه نشست با خبرنگاران صحبت کرد، گفت که این اتحادیه روز دوشنبه با قاطعیت تمام روی نیاز به پایبندی و تعهدات مندرج در توافق اقلیمی تاکید کرد. موگرینی گفت ما با ایجاد یک ائتلاف بسیار قوی در سراسر جهان می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که با وجود تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از این توافق مواد آن تطبیق گردد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که سهیم بودن در این توافق و اقتصاد امریکا صدمه رسانیده، مشاغل را از آن کشور خارج ساخته، باعث تضعیف حاکمیت ملی شده و امریکا را در موقف زیانبار قرار می دهد. اما وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی تاکید می کنند که این توافق به هر کشور فرصت می دهد تا مسیر خود را تعیین کنند. هفته قبل دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی بعد از ملاقات با لی کیانگ یانگ صدر اعظم چین به جامعه جهانی اطمینان داد که مبارزه علیه تغییرات اقلیمی و تمام پژوهش‌ها، ابتکارات و پیشرفت‌های تکنولوژیک در این راستا به وجود می‌آید، چی ایالات متحده در این توافق باشد و یا نباشد ادامه خواهد یافت.
Today we are stepping up our cooperation on climate change with China. Which means that today China and Europe have demonstrated
امروز ما همکاری‌های خود را در ارتباط با تغییر اقلیم با چین تقویت بخشیدیم. با این مفهوم که حال چین و اروپا همبستگی خود را با نسل آینده و مسئولیت در برابر کره زمین را نشان دادند. بقیده ما تصمیم ایالات متحده برای خروج از این توافق یک اشتباه بزرگ است. بزرگتر از عدم تصویب پروتکل کیوتو.
پروتکل کیوتو یک پیمان بین‌المللی به منظور کاهش صدور گازهای گلخانه‌ای است که عامل اصلی گرم شدن زمین در دهه‌های اخیر محسوب می شود. چین و اتحادیه اروپایی می گویند تلاش های مشترک برای کاهش آلودگی هوا و مقابله با بلند رفتن سطح ابحار بدون موجودیت ایالات متحده ادامه خواهد یافت. همچنان چین و اتحادیه اروپایی تعهد نمودند که استفاده از مواد سوخت فسیلی را کاهش داده، تکنولوژی های بیشتر سبز را تولید کرده و برای کمک به کشورهای فقیرتر جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای آن کشورها پول جمع آوری کنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اما هم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. امروز مذاکرات رسمی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی آغاز شد و با خروج بریتانیا از این اتحادیه تنها یک قدرت نظامی اتحادیه خواهد داشت که او فرانسه است. جزئیات بیشتر در گزارش از میرویس رحمانی.
امنیت اروپا در یک نقطه عطف قرار گرفته است. در حالی که اروپا با پرخاشگری روسیه در اوکراین و شورشگری اسلامی در مرزهای جنوبی و شرقی خود روبرو است، یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی خود را نیز از دست می‌دهد. ادوارد لوکاس، خبرنگار مجله اکونومیست، در این مورد می‌گوید:
After Brexit, France becomes the most important.
پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی، فرانسه مهمترین قدرت نظامی اروپا خواهد شد. به نظرم این مسئله در تدابیر امنیتی اروپا بازتاب داده خواهد شد.
در حال حاضر 4000 سرباز فرانسوی علیه شورشیان اسلامگرا در شمال افریقا مصروف جنگ است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواستار اقدامات بیشتر در راستای تامین امنیت اروپا می باشد. رئیس جمهور مکرون ماه گذشته میلادی هنگام دیدار با سربازان فرانسوی مستقر در مالی گفت که او خواستار تقویت مشارکت در اروپا به ویژه با آلمان بوده و می خواهد تعامل با آلمان افزایش یابد. اما ادوارد لوکاس، خبرنگار مجله اکونومیست، می گوید که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نمی خواهد مسئله تامین امنیت اروپا محدود به اتحاد نظامی فرانسه و آلمان باشد.
انگلا مرکل بسیار میل دارد تا امریکا در دفاع اروپا کاملا دخیل باشد.
اتحادیه اروپایی به حیث بخشی از عملی ساختن یک سیاست مشترک دفاعی در حال ایجاد یک مرکز قماندانی و یک بودجه 560 میلیون دلاری می باشد. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، می گوید که این اقدام سبب تقویت ساختارهای موجود نظامی اروپا خواهد شد.
ما نمی خواهیم که به گونه یک جایگزین برای ناتو ایجاد کنیم و یا با آن رقابت کنیم. این باید واضح باشد.
ناتو اخیراً هزاران سرباز خود را به خاطر جلوگیری از پرخاشگری روسیه در مرزهای اروپای شرقی مستقر ساخته است. مایکل وولفسون از پاهنتون نیروهای مسلح آلمان در مونیخ می گوید که اتحادیه اروپایی جایگزین برای ناتو نمی باشد.
Most of the continental European armies are simply
اردوی بسیاری کشورهای اروپایی به استثنای نیروهای مسلح فرانسه برای هر گونه مداخله نظامی در حقیقت هیچ آمادگی ندارد. در همین حال نیروهای مسلح آلمان ماموریت‌های بیش از توان خود را انجام می‌دهد و بودجه و تجهیزات کافی در اختیار ندارد.
بریتانیا از دیر زمان مخالف ایجاد یک نیروی نظامی در اتحادیه اروپایی بود، اما با آغاز مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی، همکاری‌های نزدیک نظامی بین کشورهای عضو آن اتحادیه نیز در حال شکل گرفتن است و فرانسه رهبری این همکاری‌ها را بر عهده دارد.